سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شبهای گذشته ناظر به فضاشناسی دوران امامت امام سجاد علیه السلام بود که به جهت اخلاقی فرهنگی وضع جامعه چه بود، به جهت اعتقادی و کلامی چجور بود و به جهت سیاسی. فضاشناسی دیشب تمام شد، از امشب وارد عمل کرده حضرت میشیم. در طول دوران 33 سال و حالا چند روز یا نزدیک مثلا 15 روز که حضرت امامت کردن، در حوزه واکنش اخلاقی فرهنگی که امشب محل بحثمونه، به 5 محور باید اشاره بکنیم. امام سجاد علیه السلام برای اصلاح انحطاط اخلاقی و فرهنگی جامعه چه کردن؟ 5 محوری که امشب اشاره میکنیم، اولیش اون کاری بود که خیلی توصیه میشه و کم بهش توجه میشه. حدیث وجود نورانی امام صادق علیه السلام که میفرمایند که کونو دعا تناس به غیر السنت کن، مردم رو دعوت بکنید به دین خدا، به راه خدا، با غیر زبانتون. هی نگید، بیش از آنچه که میگید عامل باشید. خدا رحمت بکنه آیت الله عظما بروجردی اعلی الله مقامه شریف رو به طلبه ها میفرمودن شما برای تبلیغ که میرید، طلبه ها اول نگاه میکنن به رفتار شما، مردم نگاه میکنن به رفتار شما، اگر رفتار شما رو پسندیدن شاید به گفتار شما یه توجهی بکنن. شبیه این رو از مقام معظم رهبری هم داریم که کسی میره برای تبلیغ، مردم هم اول نگاه میکنن ببینن مبلغ عامل هست خودش. یعنی کسی مثلا فرض کنم در مورد تواضع صحبت میکنه، خودش بهره‌ای از تواضع داره؟ یا یک کسی در ارتباط با ساده زیستی صحبت میکنه، خودش چگونه میاد، چگونه میپوشه، چگونه رفتار میکنه؟ اولین کاری که امام سجاد علیه السلام کردن این بود که خودشون عامل بودن، به این معنا که برای هدایت مردم و دعوت مردم یه الگوی عملی رو جلوی مردم گذاشتن تا مردم با دیدن این الگوی عملی متوجه بشن که راه خروج از این انحطاط چیه. 3 نمونه رو عرض بکنم از رفتارهای اخلاقی فرهنگی امام سجاد علیه السلام. 1، در جریان قیام مردم مدینه که معروف شد به حره واقم، خب سپاه مردم مدینه علیه بنی امیه قیام کردن. تو این قیام زنهای بنی امیه در خطر بودن دیگه، مردم علیه بنی امیه قیام کردن. یه سری خانمهایی هم بودن که در مدینه پناهی نداشتن، قیام شده، فضا به هم ریخته، ممکن بود جان اینها، مال اینها یا آبرو و ناموسشون به خطر بیفته. حضرت چیکار کردن؟ تو این جریان در اون باقی که در اطراف مدینه در اختیار حضرت بود، 400 نفر از اینها رو پناه دادن. زنان بنی امیه که زنان دشمنان حضرت بودن، حضرت اینا رو پناه داد تا این قیام فروکش بکنه و اینها آسیب نبینن. انقدر در این مدت با اینها با محبت برخورد شد که در تاریخ اومده که این خانوم ها وقتی تمام شد اون قره باقی و میخواستن برن، برخی میگفتن در خانه پدران و همسرانمون انقدر آرامش و آسایش نداشتیم که در خانه سید الساجدین سلام الله علیه داشتیم. اینا دشمنان حضرت بودن، نیستی هم که خب بی سرپناه بودن. نمونه دوم این حوزه، حضرت فراوان سفر تشریف می بردن، از مدینه به مکه برای زیارت می اومدن و برمی گشتن. اون موقع خب کاروان ها طبیعتاً گروهی با هم حرکت میکردند و میومدن سفر. امام سجاد علیه السلام میگشتن کاروانی رو پیدا میکردن که نشناسن ایشونو، که حضرت بتونه راحت باشه. به چه معنا؟ وارد کاروان میشد، میفهمید که آقا من با شما همسفر میشم و مثلا میخوام خدمت بکنم. خب اهالی کاروان میدن که آقای اومده آدم محترمی، ظاهر نورانی داره. میگفتن خدا خیلی بده. حضرت کمک میکرد، غذا میپخت، مثلا کارهای سفر اینا رو انجام میداد. چند بار این اتفاق افتاد که حضرت با کاروان همراه یه رسیدن به یه گروه دیگری، یه کسی حضرت رو شناخت. بعد به این کاروانی ها گفت این کسی که داره خدمت میکنه رو میشناسین؟ گفتن نه. گفتن این سید الساجدین سلام الله علیه. و یه جایی اونها به حضرت میگفتن آقا میخوای ما رو جهنمی کنی؟ چرا معرفی نکردی خودتو که اینجوری ما از تو کار خواستیم؟ حضرت میفهمدن من خدمت کردن رو دوست دارم. خب این زی و این نوع زندگی و سبک زندگی چه تأثیر رو مخاطب میذاره؟ حالا هزار جور حرف بزنیم ما. یه کار، یکی از این دوستان تعریف میکرد معلم دبستان بود. میگفت من میرفتم به دبستانی درس میدادم، مثلا فرض کنید روزهای یک شنبه، حالا روزش خاطر نمیاد، مثلا 8 تا 10، 8 تا 11، مثلا 3 تا کلاس مثلا 50 دقیقه، بعدم میرفتم برای جای دیگری. گفت یه روز اومدم مدرسه، وارد که شدم دیدم بچه ها با یه حالت تحسینی همه به من نگاه میکنن. برگردیم عقب، هفته قبلش میگفت مثلا فرض کنید من 8 تا 11 کلاس داشتم، 11 که خواستم از مدرسه برم گفتن مدیر چند دقیقه با شما کار داره. بچه ها اومدن برای اون ساعت تفریحشون تو حیاط، من رفتم اتاق مدیر، چند دقیقه پیش مدیر بودم و بعد که خواستم از مدرسه برم گفتم یه تجدید وضوئی بکنم چون راه هم دوره، مثلا همینجا بالاخره قضای حاجتی بکنیم و همینجا وضو بگیرم. رفتم دیگه، بچه ها رفته بودن سر کلاس، دیدم این جایی که مثلا ورودی سرویسی که مثلا روشویی ها هست و اینها چقدر کثیفه، دمپایی هم اونجا گذاشته بودن مثلا چه بر معلم ها چه بر بچه ها. خب مثلا سرویس معلم ها جدا بود. چون میگفت من دیدم وقت دارم و دیدم کتی چیزی داشتم دردم و لباسم رو دادم پاچه هم بالا، جوراب هم دردم باشم تو جیبم، شروع کردم همونجور شستن، آب گرفتم و یه مثلا چیزی کشیدم که تمیز بشه. بعد تمیز شد رفتم خودم دستشویی و وضو گرفتم و لباسم پوشتم رفت. هفته بعد که اومدم وارد مدرسه شدم صبح، بچه ها سر صف بودن که من برم اتاق مدیر، اینا برن سر کلاس و ما بریم سر کلاس درس بدیم. من که وارد حیات شدم همه بچه های مدرسه برگشتن با یه تحسین نگاه میکنن. خب یه ذره شک کردم به خودم، نگاه مثلا لباسم مشکلی داره، اتفاق افتاد در من، نگاهشون تحسین همه. رفتم و وارد دفتر شدیم، آقای مدیر گفت به به جناب استاد و فلان، دیدیم همه برخوردشون عجیبه، گفتم اتفاقی افتاده. حالا چی شده؟ موقعی که ایشون میره دستشویی رو بشوره، یکی از بچه‌ها که میره کلاس، بچهای دبستان هم دیگه کوچولن، یکیشون دوباره میگه مثلا آقا ما دوباره بریم دستشویی، میاد میبینه که این معلم مثلا جوراباشو در آورده، پاچه‌هاشو زده بالا، داره دستشویی‌ها رو شخصا میشوره. میره به بچهای دیگه میگه که آقای فلانی ده. تمام. ایشون میگه من تو اون مدرسه هر چی میگفتم که انه وحی منزل بود، این اثر عمله، 200 گفته چون نیم کردار نیست، ز عمل کار براید، به سخندانی نیست. حرف زدن که خب امثال همین، حرف زیاد میزنیم، عمل. حضرت چه کار میکنه با مردم؟ عامله. قبل از اینکه حرفی بزنه خودش عمل میکنه. یه کسی وارد مدینه میشه، طبق معمولی که از شام میان و نسبت به اهل بیت ذهنیت دارن، شروع میکنه به حضرت فحاشی کردن. کلی که بعد بیرون میگه، حضرت میفرمایند که علکه حاجتون نعین و که علیها، کاری داری کمکت بکنم، حاجتی چیزی داری که یاریت کنم؟ نگاه میکنیم امام مشتاق هم سوال میکنن آقا غریبی، لباس نداری، غذا نخوردی، پناه نداری، میزبان نداری تو این شهر، بیا خونه ما. همین برخوردها، این اولین عمل حضرت برای اصلاح روند انحطاط عجیبی که در جامعه تو حوزه اخلاق و فرهنگ اتفاق افتاده. دومین کاری که امام سجاد علیه السلام بکنه تو اون فضایی که شبهای قبل عرض کردم، حضرت بردگانی رو میخره، تربیت میکنه و بعد اینا رو آزاد میکنه. عده این بردگان رو 5000 و 10000 و 50000، بعضی جا تا 100000 تا تاریخ خورده. حالا من کار ندارم، اصلا بگیم 1000 تا برده ای رم حضرت بیش از یک سال نگه نمیداشت، چه غلام چه کنیز. چرا؟ اینا رو حضرت میخرید میآورد، مدتی دوروبر امام بودن آزادشون میکرد، تمام. این فرد اون چیزی که دیده بود و شنیده بود رو میرفت نقل میکرد، کافی بود. ببینید تو فضای اختناق شما چطور میتونی از هیچی کار خودت رو پیش ببری. از هیچی دشمن فرضش اینه که امام سجاد در اصلا کوچکترین کاری کرد او رو شهید کنه. حضرت آدم میگیره تربیت میکنه میرن. چه کار میکرد با اینا؟ یه وقتی یکی از این کنیزها اومد برای حضرت حالا غذایی بیاره، چیزی بیاره، ظرفی دستش بود شکست. تا این ظرف شکست حضرت اومدن نگاه بکنن، این آیه قرآن رو خوند، گفت بل کاظمین الغیب، اونایی که عصبانیت چونو فرو میخورن، کظم غیظ میکنن. حضرت فرمودن که کظم تو غیظی، خشممون فرو خوردن. گفت ولعافین عن الناس، ادامه آیه، مردم رو عفو میکنن. حضرت فرمودن عفوتو که، عفوت کردم. گفت والله يحب المحسنين، ادامه آیه. حضرت فرمودند که وقتی گفت والله، حضرت فرمودند که اذهبی فانت حرتون فی سبیل الله. تا گفت احسان معناش اینه که انسان در تعامل با دیگری بیش از آنچه که حق اوست به او میده. حضرت تا میگه والله يحب المحسنين، حضرت فرمودند که برو، من تو رو در راه خدا چی آزاد کردم و احسان کردم. خب این کنیزی که میره همینو برای مردم تعریف بکنه، چه تصویری از امام و نوع رفتار و علو او در ذهن مردم جا میفته. یا یه جایی داره که حضرت تو اتاق مثلا بودن، صدا کردن یکی از غلامهاشون، سه بار صدا کردن، جواب نداد، اونم بیرون دیدن همون بیرونه، فرمودن که نشنیدی صدای منو؟ گفت چرا؟ ولی میدونم شما دعوا نمیکنی، غضب نمیکنی بر غلامت. حضرت فهمودن که الحمدلله و خدا رو شکر که غلامان و کنیزانم از من در امانن. یکی از بدترین حالات مؤمن اینه که دیگران از او بترسن. معنی ترس اینه که فرض بفرمایید که من وارد خونه میشم، همسرم، فرزندانم نگرانشن، بترسن که الان به چی میخواد دو مرتبه بپردازه، سر چی میخواد ما رو دعوا کنه. وارد فضای کارم میشم، وارد کلاس درسم میشم. این که مردم از انسان بترسن یکی از بدترین حالات مؤمنه. و هر کدوم از ما باید در مورد این فکر بکنیم که دیگران وقتی ما رو میبینن چه حسی بهشون دست میده. آیا از ته دل میگن بابا با الحمدلله که فلانی اومد، همه خوشحال میشن ما رو میبینن، یا ما وارد میشیم یه خوفی بر دیگران حاکم میشه؟ علامت مؤمن اینه که اینجور نهاد کسی از تر. بله غلامان و کنیزان حضرت یه جاهایی مثلا، ولی نبود که به حرف حضرت گوش نکن. اما این که میگه حالا خستم الان جواب ندم، نمیاد مثلا شلاق برداری منو بزنه. حضرت اینا رو نگه میداشتن تا کی؟ تا روز عید فطر. قاعده حضرت این بود غلام و کنیزی اگه میخریدن در هر موقع سال اینو نگه می‌داشتن، روز عید فطر هر سال یه برنامه‌ای برگزار می‌شد به این نحوی که عرض می‌کنم. حضرت غلام و کنیز که می‌خریدن یه دفتری داشتن، برای هر کدوم از اینها یه قسمتی رو اختصاص داده بودن و می‌نوشتن که کدوم غلام یا کدوم کنیز چه کاری کرده، چه خطاهایی. اینا رو حضرت یادداشت می‌کردن و با اینا برخوردم نمی‌کرد، یعنی بابت تخلفات اینها حضرت اینها رو عقوبت نمی‌کرد و واکنشی نشون نمیداد، نگه میداشت تا روز عید فطر. در روز عید فطر حضرت اینا رو می آوردن، میگفتن مثلا آقای فلانی به خودش، تو چنین و چنان کردی، یا خانم فلانی تو چنین و چنان کردی و من تو را تأدیب نکردم، آیا به یاد داری؟ میگفت بلی یا ابن رسول الله، همینطوره بابا، همینا که میفرمایید اشتباهات من در این ایامیه که در خانه شما بودم. حضرت همین مقدار میپرسید. بعد میفرمودن که همه رو که میپرسیدن بودن خب حالا همه دور من جمع شید. همه رو جمع میکردن، خودشون می ایستادن اون وسط، می ایستادن میفرمودن که من یه چیزی میگم، شما غلام ها و کنیزا همه با صدای بلند اینو تکرار بکنید. میگفتن بگی ای علی ابن الحسین، هر آینه پروردگار تو نیز همه آنچه تو انجام دادی بر تو احصا کرده است، خدا هم کارهای تو رو نوشته، چنان که تو آنچه ما عمل کرده بودیم بر ما احسان بودی، و در نزد او کتابی است علیه تو که به حق گویا می باشد. اینا رو حضرت میگه، اونا تکرار میکنن، و هیچ کوچک و بزرگی که تو انجام داده ای را فروگذار نکرده و همه را احصا کرده است، و می یابی جمعی آنچه را که انجام داده ای که نزد او حاضر است، چنان که ما جمعی عمل کرده خود را نزد تو حاضر یافتیم، حال که چنین است پس ببخش و در گذر، همچنان که امید عفو از ملیک داریم خداوند و دوست داری که ملیک از تو در گذرد، تو از ما در گذر تا او را بخشنده بیابی و او را در ارتباط با خودت رحیم و برای خودت غفور و بخشنده بیابی، و هرگز پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی کند، همچنان که نزد تو کتابی است که علیه ما به بخشنده، نزد تو کتابی است که علیه ما به حق گویاست. همین کتابی که تو داری دقیقتر و ریزترش خدا هم برای تو داری، و هیچ صغیر و کبیری از آنچه ما انجام داده ایم را فروگذار نکرده، همه را احصا کرده است. ای علی ابن الحسین، ذلت مقام خودت را در نزد پروردگار حکیم عادل که هرگز به اندازه مثقال حبه ای از خردل ظلم نمی کند به یاد آور، و او را این اندازه کوچک از عمل کرده تو را در روز قیامت حاضر خواهد کرد، و خداوند به عنوان حسابگر دقیق و شاهد مطلق کفایت می کند، پس درگذر و ببخش تا ملیک از تو درگذرد و ببخشد. هر آینه او خود می فرماید باید ببخشید و درگذرید، آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد؟ حضرت اینا را بلند تکرار می کرد، همه کنیسا و غلام ها هم بلند تکرار می کردن. بعد حضرت به اینجا که می رسید شروع می کردن گریه کردن، به اینها می گفتن که خود حضرت با صدای بلند میگفتن، دیگه اینجا نمیگفتن تکرار کنین، پروردگارا تو خود ما را امر فرمودی که از هر کس که به ما ظلم کرده درگذریم، ما که به خود ظلم کردیم و اینک ما از هر کس به ما ظلم کرده بود درگذشتیم، پس تو نیز از ما درگذر که تو از ما و از همه مأمورین اولا میباشی، و تو امر فرمودی که ما سائلی را از درهای خود نرانیم، و اینک همه به عنوان نیازمند و مسکین به خدمت تو آمده ایم و به باب تو و در آستانه تو سر مسکنت فرود آورده ایم، آری از تو طلب می کنیم لطف تو را و معروف و عطاء تو را، پس با این امور بر ما منت بگذار و ما را مأیوس مفرما که تو به این مطلب از ما و همه مأمورین اولا هستی. ای خدای من، کرم نمودی به من هم کرم فرما، چرا که اینک از سؤال کنندگان درگاه تو هستم، تو خود معروف را جود و بذل فرمودی، پس مرا نیز با اهل معروف و انعام خود مخلوط نما ای کریم. اینا حضرت می فرمودن در حالی که بلند گریه می کردن در میان اینها خود حضرت، و اونا به تبع حضرت اش می ریختن. بعد حضرت رو می کردن به این گروه کنیس ها و غلام ها، می فرمودن من همه شما را بخشیدم، آیا شما مرا می بخشید؟ و از آن که از من نسبت به شما از بدرفتاری سرزده در می گذرید؟ که من مالک بدی بودم، مالکی لعیم و ظالم، ولی خود مملوکی هستم برای ملیکی کریم که جواد و عادل و محسن و فضیلت بخش است. اینها همه می گفتن که ای سید آقای ما همگی از تو در گذشتیم، ولی تو کوچکترین بدی نکرده ای. بعد که اینا اینو میگفتن حضرت میفرمودن همه با هم بگید خداوندا از علی ابن الحسین درگذر، همچنان که او از ما درگذشت، و او را از آتش آزاد بفرما، همچنان که او ما را از بردگی آزاد کرد. و همه با هم میگفتن اللهم آمین رب العالمین. بعد حضرت میفرمودن بروید که از شما درگذشتم و گردنهایتان را آزاد کردم، بدین امید که خداوند از من درگذرد و گردن مرا نیز آزاد کند. خب یه کنیز و غلامی که تو اون جامعه برخوردی که باش میشه اینه که بعضن اونها رو جسارتن از حیوانات هم کمتر میدونن، یعنی گاهی اوقات حرمت حیوانشون رو بیشتر نگه میدونن تا غلام و کنیز رو. حضرت چه کار میکنه؟ اینا رو جمع میکنه، میگه منو ببخشید، بعد آزادشون میکنه. وقت این غلام و کنیزا به کجا میرسن؟ در زمان حضرت خوشسالی اومد، مردم رفتن برای نماز استسقا، ولی هرچی دعا کردند و اینها باران نیومد. یکی از بزرگان و نیکان مدینه میگه من دیدم مردم هر چقدر زجه زدند و فلان اینا بارون نیومد، ناامید راه افتادن که برگردن. یه مورد هم یک غلامی اومد سیاه چرده، رفت یه گوشه فاصله ایستاد، دست به سمت آسمان بلند کرد، اشک میریزه به پهنای صورت، بعدم سرش رو گذاشت زمین، بلند بلند گریه میکنه و دعا میکنه. لحظاتی نگذشته بارون گرفت، بلند شد و شکر کرد خدا رو، راه افتادم دنبال این، چون فهمیدم بارون نتیجه دعای این بود. رفتم دنبالش، وارد خانه سید و ساجدین سلام الله علیه وارد شدم، گفتم آقا سلام کردم، من از محبین شما هستم، حضرت لطف کردند و گفتم آقا یکی از غلام هاتون رو میخوام به من ببخشید، نه که بیاد غلام من شه، بیاد آقای من شه. حضرت فرمودن بسیار خوب، غلامان بیان. اومدن فرمودن کدوم یکی از این غلامان دوست داری که مثلا بیاد به منزل شما؟ نگاه کرد گفت آقا تو اینا نیست اونی که من دنبالشم. حضرت سوال کردن همه غلاما اومدن؟ گفتن آقا اونی که بساطا تو استاب مثلا زیر حیوانات رو تمیز میکنه اون نیومده. حضرت فرمودن بگید بیاد. اون اومد، این فرد تا دید گفت آقا من همین غلام رو میخوام، ایشون مد نظرم بودن. این یه نگاهی کرد به این فرد، گفت برای چی میخوای من از آقام جدا کنی؟ اون فرد گفتش که من دیدم شما چه کردی برای باران و نمیخوام بیای غلام من شی، میخوام بیای آقای من شی، سرور من شی، من خدمت کنم به شما. این از حضرت اجازه خواست، گفت آقا پس دقایقی من برم. گفتم خب بره وسایلشو برداره. رفت همونجا سر به سجده گذاشت، گفت خدایا تا الان هر چی بود بین خودم و خودت بود، الان دیگه نفر سومی وارد شده، دیگه نمیخوام بمونم. هر چی منتظر شدن دیدن نعمت، رفتن دیدن در حالت سجده جان به جان آفرین تسلیم کرده. این غلام و کنیز با این تربیت از این خونه میره بیرون، میشه چی؟ حالا این غلام و کنیزا چی رو تبلیغ میکنن؟ انشالله شبهای آتی میرسیم. امام سجاد علیه السلام طوری عاشورا رو و پدرش رو و اون مظلومیت رو برای اینها با عمل نه با حرف مشخص کرده، تصریح کرده و تبیین کرده تا مغز استخون اینها عاشورا رفته. اینا میرن میگن ما غلام کسی بودیم که 17-18 نفر از محارم رو ظرف نصف روز به شهادت رسوندن، اونم این شکلی. این دومین کاری بود که حضرت میکردن. سه، تربیت شاگردان. این شاگردان رو 164 تا 171 نفرشون رو در تاریخ نام بردن. بعضی ها حالا اون هفتا سر اینه که بعضی ها میگن اینا شاگرد حضرت بودن یا نبودن، یا این دو نفر مثلا یکی بودن. خب میگم اینقدر دقیق این نیست که مثلا بگن آقا 1000 تا شاگرد حضرت داشته. 164 یا 171. بعضی از این شاگردا برده ها بودن، یعنی غلام بودن، بعد موندن شاگرد حضرت شدن و شدن مبلغ. به دو سه تا از اینها اشاره بکنم. یک، جناب ابو حمزه ثمالی که ما در ماه مبارک دعای معظم او رو توفیق داریم الحمدلله که بخوانیم و اون مضامین عجیب و غریب. این ابو حمزه یکی از یاران هست. امام رضا علیه السلام در مورد ابو حمزه ثمالی میفرماین ابو حمزه لقمان عصر خودش بود، یعنی حکمت لقمان حکیم رو تصور کنید. در زمان سید الساجدین لقمان اون دوران ابو حمزه ثمالی بود. این فرمایش امام رضا علیه السلام در مورد اوست. به چهار امام خدمت کرد، چون ائمه خب معمولا خیلی عمر نمی کردن و به شهادت می رسیدن، ایشون عمر طولانی کرد، خدمت چهار امام بود. این یک نمونه. دوم، یحیی بن ام طویل بود. یحیی بن ام طویل کیه؟ یکی از اون سه نفریه که امام سجاد علیه السلام میگن بعد از ابا عبدالله رویگردان نشد، چون امام صادق علیه السلام میفهمن ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، یکی ابو خالد کابلیه، یکی مطعم ابن جبیره، یکی هم یحیی ابن ام طبیل. همیشون این سه نفرمون همه روی گردان شدن، همه یه جای دیگه دارن میرن. یکیش ایشونه. این آقا شد جزء یاران و شاگردان امام سجاد علیه السلام، میرفت و در مسجد پیامبر به تندی صحبت میکرد در ذم مردم و تابعین. تابعین کسایی بودن که صحابه پیغمبر رو دیده بودن ولی خود پیغمبر رو ندیده بودن. خیلی از اینها در قید حیات بودن، بسیاریشون، چون صحابه پیغمبر تا مثلا دوران ابا عبدالله یزیدشون زنده بودن، تابعینی که اونا رو دیده بودن در زمان امام سجاد، امام باقر، خیلیاشون بودن. این میرفت مذمت میکرد و بعد عرض میکنه در نهایت هم به شهادت رسید. به صراحت در مذمت تابعین که شما صحابه پیغمبر رو دیدین و میدونید که جایگاه اهل بیت چی بوده، برای چی هیچ حرفی نمیزنید، برای چی سکوت کردید، این مظالم به اهل بیت پیغمبر اتفاق میفته انگار نه انگار. و نمونه سوم سعید بن مسیب. امام سجاد علیه السلام در مورد همین آقای سعید بن مسیب میگن که او با آثار گذشتگان از همه داناتر و در زمان خود از همه آگاهتر. اینو امام معصوم در موردش میگن. حضرت او رو جذب کردن، آروم آروم رشد کرد، به جای رسیده که امام در مورد او میگن که او داناترین و آگاهترین مردم زمان خودش نسبت به گذشتگانه. و دیگه عوان ابن تغلب که فراوان از امام باقر و امام صادق حدیث نقل کرده، جابر ابن عبدالله انصاری که حضرت رو درک میکنه و دیگرانی که هستن. این سومین کار حضرت، تربیت شاگرد برای تبلیغ و ترویج فضایی که در جامعه به فراموشی سپرده شده. چهارمین کاری که حضرت میکردن موعظه مردم بود. خب مردم دو جورن، یه سری عوام مردمن، یه جور باید باشون صحبت کرد، یه سری خواصی هستن که شما یه اشاره بکنید العاقله یکفیه الاشاره تا انتها میگیرن. حضرت تو دعوت و موعظه اینها خیلی دقیق عمل میکنه، با عوام یه جور صحبت میکنه، با خواص یه جور دیگه. صحبت با عوام چند تا نکته داره و چند تا لازمه داره. یک، حضرت تذکر میدن، تعلیم نمیدن، به خاطر که چیزایی به مردم رسیده. یعنی این نیست که مردم ندونن نماز واجبه، اونم مردم مدینه، ندونن که توحید یعنی چی، ندونن نبوت برای چی بود، اینا رو میدونن، تعلیم دیدن. یکی باید دوباره اینا رو فعال بکنه که فرض فرمایید کسی بیاد در مورد اصل وجود خدا صحبت بکنه. مردم میگن ما اصل وجود خدا رو که قبول داریم، مسئله اینه که مردم میدانن خدایی هست ولی باور ندارن خدایی هست، لذا برخلاف امر خدا مرتکب حرام میشن، واجب و زیر پا میذارن. حضرت یک تذکر میده که بعد نمونه رو میخونن. دو، استدلال میکنه با آیات قرآن. چرا؟ یعنی نمیگه که مثلا قال ابی مثلا ابی عبدالله، امام حسین علیه السلام مثلا چنین فرمود. نه، امام حسین کاری نداره. یا من به عنوان امام معصوم اینو میگم، پیغمبر گفت انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، من عترتم. این نه، مردم قبول نمی کنن، از قبول ندارن امام سجاد و امامت و فل. این بحث کاملا تو حاشیه است. حضرت میگه 20 آدم ما رو دوست ندارن. حضرت شروع میکنه آیات قرآن رو محور قرار میده، یه چیزی که قبول دارن ولی میتونن انکار بکنن. سه، مستقیم به حکومت تعریض نمیزنه. چرا؟ به خاطر این که فضا طوریه اندک بهانه گیر حکومت بیاد حضرت رو شهید کرده. حالا انشالله فکر کنم پس فردا شب که به قیامهای زمان حضرت برسیم عرض خواهم کرد که چطور اینها دنبال بهانه بودن که وقتی مسلم ابن عقبه میرسه مدینه، اول میره سراغ امام سجاد علیه السلام که ببینه او تو این فتنه و شورش دخالت داره یا نداره. میبینه حضرت دخالت ندارن، بلکه زنها بنی امیه هم پناه دادن، با احترام برخورد میکنه. اون موجود خبیثی که عرض خواهم کرد مسلم ابن عقبه بود، در تاریخ معروف شده به مسرف ابن عقبه، از بس آدم کش، یعنی اسراف در قتل کرد. حضرت تعریض به حکومت نمیزنه، چون حکومت بهانه پیدا بکنه حضرت و امام باقر به شهادت خواهد رسوند. تو صحبتایی که با عوام مردم تعریض به حکومت نمیزنه. چهارم، امامت رو محور قرار میده، میگه چنین موضوعی هست، نمیگه من امامم، میگه موضوعی با عنوان امامت هست که بعد از نبوت مردم باید به سمت اون برن، این رو مورد اشاره قرار میده در همین حد. و پنجم، تو خطابهای عامش یا ایها الناس یا یبن آدمه، صحبتهای عمومی که نشه از توش چیزی در آورد. یک نمونه کوتاهش رو بخونم. حضرت یه جا میفرمایند که ایها الناس اتقوا الله واعلموا انکم الیه راجعون، مردم تقوا ببرزید و بدانید که شما به سوی خداوند باز خواهید گشت، همه به سوی او رجعت میکنید. حالا ترجمهش رو بخونم. بعد میفرمایند که بدانید که وقتی نکیر و منکر به سراغ شما میآیند، اولین چیزی که آن دو میپرسند از خدای شماست که او را عبادت میکردید. خب خدا رو که قبول دارن، ولی از خدا میپرسن. اینجا یه پرانتزی باز کنم، میگن آقا توی سوالهایی که شب اول قبل از ما میخوان بپرسن چی هست؟ میگیم خب میگن من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک، به مبلغ تشبابه. خب اینا که مشخصه، خب خدا و قرآن و پیامبر و ائمه و مثلا عبادت کردیم در جوانی و اینا. آیت الله جوادی عاملی حفظ الله یه بحث خیلی مبسوطی دارن در این مورد، میفرمایند که فشار قبض روح و این خارج شدن روح از بدن باعث میشه هر چیزی که جزء وجود انسان نیست از انسان کنده بشه، هر چیزی جزء وجود نیست، چیزایی میمونه که جزء وجود انسان شده باشه. ما در مورد زبان حرفی نداریم، جزء وجود. بله بنده، من رب الله جل جلاله، من نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شبای محرم هم یه حدیثی رو خوندم، دوباره تکرار میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند موقع این صلوات صداتون رو بلند بکنید، چون صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای پیامبر عزیزمون یک صلوات خوب خط بفرمایید. این که من لغلغه ایزم، من امامو علیون مثلا و اولاده المعصومین، به ما ابلای تشابک مثلا به عبادت، این شکلی نیست. بس حفظ کردن نیست که چند بار من میگم شما سوال بپرس من دوباره جواب بدم که قشنگ حفظ کنم، حفظ نیست. موقعی که روح میخواد از تن جدا بشه، هر آنچه که به آدم چسبیده جدا میشه، آنچه که جزء ذات آدم شده باقی میمونه، اونی که جزء ذاته میمونه. اگر واقعا الله جل جلاله ربی میمونه، اگه نه میگم یا کنه بود و یا کنه استین، حواسم به هزار جا هست، به هزار نفر دیگه امید دارم، این یعنی الله در وجود من تثبیت نشده و با فشار اخذ روح این از من جدا خواهد شد. اینا باید باور بشه و یقینی بشه. حالا تازه که قبلش آدم گرفتار نشه، خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو، پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی میفهم بودن که در کن یه آقایی بود، آدم محترمی هم بود، این میخواست جان بده، اطرافیان هم دورشو گرفته بودن، آدم مسلمونی بود، بهش گفتن شهادت اینو بگو، میگفت و وای میسون نمیگفت، هر چی گفتن آقا شهادت اینو بگو نمیگفت. خدا لطف کرد این برگشت، از اون حالت احتضار برگشت نمرد. بعدش بهش گفتن مرد حسابی مؤمن خدا، صد بار بهت گفتیم شهادت اینو چرا نمیگفتی؟ و یه آینه ما تو خونه داشتیم، این آینه قشنگ، من خیلی دوست داشتم این آینه رو، شیطون اینو گرفت و میگفت بگی شهادت اینو آینه رو میندازم میشکنم. من هم نمیگفتم، گفتم خودت که داشتی میمردی اون آینه دیگه به دردت نمیخورد، اون مگه نمیفهمیدم که دارم میمیرم؟ گفتم الان میزنه آینه ما رو میشکنه. یه آینه، مرحوم سید احمد آقا میفرمودن که امام رحمت الله علیه اون روزای آخر میفرمودن که سید علی خیلی نیاد تو اتاق من، سید علی پسر اسد احمد آقا نوه امام، چون امام خیلی او رو دوست داشتن، میفرمودن که اون لحظات آخر حیات شیطان چیزایی که انسان خیلی دوست داره رو میاره جلوی چشش و این باعث میشه او توحیدش از دست بده. ولذا تو دنیا حواس هممون به این روایت باشه از پیامبر عزیزمون، ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. تو این دنیا کسی اگه یه سنگو دوست داشته باشه لا حتما حشره الله معه، خدا قطعا با همون محشورش میکنه، با همون سنگی که دوست داره. دل ما تو دنیا ظرف محبت کیه؟ امیرالمؤمنین الحمدلله رب العالمین، الحمدلله صدیقه طاهره، الحمدلله ابی عبدالله سر سفره اون نشستیم. با اینا پر کنید از دنیا به اون میزانی که انسان روزیش برسه و کفایت کنه. بیش از اون یک عده بعد از ما خواهند خورد و معلوم نیست که بگن خدا رحمتش کنه. خب نه، برای بچه هامون آینده نگری. خدای ما خدای بچه هامونم هست، اونی که من و شما رو روزی داد بچه هامونم میده. آینده نگری، تولید ثروت، ایجاد شغل، همه اینا ممدوح ها، ولی چسبیدن به این مال انسان رو گرفتار میکنه و طبیعتا پاسخش آنچه که اومده فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حلالش حساب داره، حرامش که دیگه هیچی. حضرت میفرمایند که بدانید که اول از خدا سوال میکنن، از پیامبری که به سوی شما فرستاده شده میپرسند، به عوام مردم، از دینتان میپرسند که به آن معتقد بودید و از کتابی که آن را تلاوت میکردید و از امامی که ولایت او را دارید میپرسند. حداقل این سوال تو ذهن اینا ایجاد بشه که واقعا امام ما کیه. در همین حد حضرت نمیتونه بگه امامتون منم، از من سوال بکنن چون نمیپذیرم. حضرت میگه ببینید امامتون کیه و شما بعداً در قبال اون امام بعد پاسخگو باشید. این نوع صحبت حضرت با عوام مردم. حضرت به خواص که میرسه چجوری صحبت میکنه؟ نگاهش اینه که تو این خواص آدمایی هستن میشه اینها رو کشید و جذب کرد، لذا خاص صحبت میکنه. یک نمونهش رو بخونم از تحف العقول فرمایشات حضرت. حضرت میفرمایند که نوع خطاب رو ببینید، میگن ایها المؤمنون، اونجا ایها الناس بود، یبن آدم بود، ایها المؤمنون. میفرمایند که طاغوت ها و پیروان دنیا پرست آنها شما را فریب ندهند. این حوادثی که در زندگی شب و روز برای شما در دوران خفقان و مبارزه پیش می آید، دلها را از نیت و جهتی که دارند باز می دارد و از آن انگیزه و نشاط لازم برای مبارزه می کاهد و هدایت موجود را از یاد می برد و شناخت اهل حق را به فراموشی می سپارد. از همنشینی با گناهکاران بپرهیزید و ظالمان را یاری نکنید. به جان خودم سوگند شما از جریانهای گذشته در دورانهای پیشین که پشت سر گذاشته اید، از فتنهای انباشته و متراکم و غرق شدن در این فتنها تجربه هایی را می توانید کسب کنید و بر اجتناب از گمراهان و اهل بدعتها و مفسدان در زمین راه یابید. حضرت خب منظورش چیه؟ اتفاقای گذشته، گرفتاری های قبل. یادتون بیاد یه دوره‌ای بود معاویه جامعه اسلامی رو به سمتی برد که به یزید فاسق شرابخوار حیوان باز رضایت دادن. به این فکر کنید، لازم نیست ازت نام ببره. میگه به فتنه هایی که قبلا شما رو دربر گرفت، میگه فتن المتراکمه، یکی دو تا نبوده که بگین کدومشو، میگه این همه اتفاق افتاده. چه عبرتی داره؟ وقایع تاریخی دو جورن. برخی با وقایع حوادثن. یه حادثه‌ای مثلا فرض کنید یه حاکمی در یه جایی در یه سفری به یه کسی یه شمشیر هدیه داده، بهش میگن حادثه تاریخی. برخی وقایع تاریخی جریانن، یه مقدماتی طی شده، یه نتیجه به بار اومده. اگه شما جریانات تاریخی رو بشناسید، وقتی مقدماتی شبیه اون مقدمات دیدی متوجه میشید که چه نتیجه‌ای میخواد به بار بیاد. این علم غیب نمیخواد، این شناخت سنت های تاریخیه. جبر تاریخی هم نیست که بگیم جبره. امام مثلا به گورباچوف نامه نوشتن که آقا مدتی دیگه صدای مارکسیزم رو بعد از مارکسیزم بعد تو موزه جستجو کرد، تمامه. یعنی علم غیب بود؟ نه، قاعده اینه که الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اون ظلم کمونیستی 73 ساله دوام نمیاره. اگه جریانات تا جریانی که منتهی میشه به شهادت ابا عبدالله چیه؟ مثلا مردم کوفه صبح از خواب بیدار شدن، خسته بودن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بریم کربلای محسن رو بکشیم، خستگیمون دره. بله؟ نه خیر. یه شاعر عربی شعر داره میگه اون تیری که به سمت حنجر مبارک علی اصغر سلام الله علیه شلیک شد، اونو تو سقیفه تو کمان گذاشتن. اگر اون اتفاق نمی افتاد و اون سکوت مرگبار جامعه اسلامی در مقابل اون انحراف عظیم اتفاق نمی افتاد، کجا جرأت می کردن نوه پیامبر رو اینطوری برخلاف تمام اصول عربی، اصول انسانی، چی؟ اصول عربی اونطوری به شهادت برسونن؟ عاشورا یک جریانه، سقیفه یک جریانه، تحمیل صلح به امام مشتبه یک جریان، یک مقدماتی طی شدن، یه مفاسدی اتفاق میفته که جامعه آماده پذیرش یک گناه بزرگ میشه. امروز چی؟ یه سوال طرح کنم رد شم. آیا ممکنه ما سقیفه انقلاب اسلامی داشته باشیم؟ چون همونطور که انقلاب نبوی دوچار سقیفه شد، انقلاب اسلامی هم دوچار یه سقیفه ای بشه؟ شاید در حد یه سوال فکر بهش بد نباشه. مثلا یه روزی یه عده‌ای جمع بشن با یه تدبیری سر عامه مردم کلاه بره، این انقلاب نه این انقلاب رو خدا حفظ میکنه. مگه انقلاب ما از انقلاب نبوی بالاتره؟ مگه خدا چه که سفید امضا به ما داده؟ یعنی محل بحث نیست. اما ما در معرض این هستیم که اگر به وظیفمون عمل نکنیم، یه روز این انقلاب هم به سرنوشت انقلاب نبوی دوچار بشه، خدای ناکرده. خب پس بریم ببینیم چی باعث میشه که از روز 18 ذیحجه سال 10 تا 28 صفر سال 11 که شهادت پیغمبره 70 روز فاصله بوده و 110,000 نفر اون 70 روز قبل طی 3 روز در 2 خیمه با پیغمبر تجدید بیعت و با امیرالمومنین بیعت کرده بودن. بعد 70 روز چه اتفاقی افتاد؟ تا اون اومد همه مردن؟ چه اتفاقی افتاد که خلافت به سمت دیگری رفت؟ و اون عاملی که سقیفه رو رقم زد، اگر امروز اتفاق بیفته میتونی از سقیفه رقم بزنه؟ به نظر میسه به عنوان یه سوال قابل تحمل باشه دیگه. و اون طرف هم که خدا به کسی چک سفید امضا نده. در قرآن فرموده و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آقا روی گردان بشید، یه قومی رو میارم، هم من اونا رو دوست داشته باشم هم اونا منو. من کارم گیر شما که نیست که شما بکنید. ما بعضی حرفا انسان میشنوه، خدایا این ما رو نداشتی چی کار میکرد؟ از ما بهتر گیرت نمیاد؟ چه حرفای بی اساسیست. یوسف به حل الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه زمین و آسمان و میان آنها تسبیح گوه خدا. خدا گیر ما که نیست. حضرت میگه از اینها عبرت بگیرید، فرمان خدا و اطاعت او را مقدم بدارید و همچنین اطاعت کسی را که خدا اطاعت او را واجب کرده است. خودش حضرت اطاعت طاغوت ها عبدالملک ابن مروان ها را بر اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر واقعی مقدم نکنید. این صحبت با خواصه، یعنی اون جایی که حضرت فرصتی پیدا میکنه که یه ذره صریح‌تر صحبت بکنه، ثانیه رو از دست نمیده. این چهارمین کار. و پنجم، یک بار عناوین رو بگم. حضرت برای احیاء اخلاق و فرهنگ خالص نبوی چیکار میکنه؟ یک، خودش الگوی عملی میشه. دو، خرید، تربیت و آزادسازی غلام‌ها و کنیزها. سه، تربیت شاگردان. چهار، موعظه. پنج، کمک به محرومین. این سنت همیشگی اهل بیت. خب ما تا میگن کمک به محرومین هممون یاد وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفتیم. اما در مورد قالب ائمه این هست که وقتی پیکر مطهرشون رو غسل میدادن، این شانه ها پینه داشت. اثر چی بود؟ کیسه ای که هر شب اینا رو دوششون قرار میدادن، میرفتن و خودشون به فقرا کمک میکردن. بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، 100 خانوار در مدینه تازه فهمیدن اون کسی که شبا می اومد یه چیزی در خونه میذاشت و میرفت، وجود نورانی سید الساجدین سلام الله علیه بود. 100 خانوار، خود حضرت این کار رو میکردن. یه پرانتزی باز بکنم برای امروز. ببینید عزیزان، ماها به عنوان مسلمان و به عنوان مؤمن، شما عزیزان، من هم انشاءالله صدقه سر شما و قاطی شماها، یه حقوقی به گردن هم داریم که اگر اون حقوق رو میدونستیم شاید شب سر بر بالین گذاشتن به این راحتی نبود که الان من سرم بر بالین میذارم میخوابم. فضای جامعه، بالاخره این اتفاقات اقتصادی که افتاده و اصلاحاتی که داره انجام میشه، خدا انشالله به حق این ایام و به حق ابا عبدالله نصرت بده و به نتیجه برسه انشالله و گشایشی بر مردم ایجاد بشه، باعث شده یه عده خیلی تو فشارن، خیلی تو فشارن. چه کنیم؟ هر کسی یه قدرتی داره، یه توانی داره، یه بستیتی داره بالاخره، و هزار راه هم هست. یه وقتی آدم میخواد کمکی بکنه، این تو چشم میزنه، خلاف کرامت اون گیرنده است. اما هزار یک راه داریم. فرض بفرمایید دو ساعتا یه گوسفند قربانی کنید، شما الان به هر کس که بگید آقا گوشت قربانیه، او تحقیر نمیشه از گرفتن. ولی همه ما میدونیم تو بستگانمون، تو همسایگانمون، تو همکارمون کیا هستن که ممکنه مدتی بگذره و اینا حتی یک بار نتونن گوشت بخورن. میدونیم اینا رو. میدونیم اگه مثلا کارگری دعوت میکردیم بیاد خونه کار انجام بده، بالاخره خانمی آقایی مثلا خدمتی ارائه بکنه، تو این شرایط کرونا وضعیت اقتصادی این بندگان خدا از زیر خط فقر به زیر خط حیات منتقل شدن. فردو دعوت کنید برای کار، اگه خانم خونه یه چیزی بیشتری بده، از اون بر این مقدار میوه بگیرین، بگه با این همسر ما هم دستش به کم نمیره، کلی میوه بگه، تو رو خدا یه مقدار ببرید، غذا دیشب درست، به یه بهانه یه چیزی همراهش کنید بره. این که چی در قیامت دست ما رو میگیره و چی کمک ما میکنه، من از نماز خودم که آگاهم، جز خم و راست شدن چیزی نیست. اون روزه هم که گشنگی و تشنگیه، اعضا و جوار و جوانه هم که روزه نیستن. بعد خودم رو عرض میکنم، جسارت به سروران خودم نکنم، هر آنچه از منه یا خودنماییه یا کبره یا یه گیر و گرفتی توش هست، اون چیزی که شاید به داد من برسه اینی که بگن آقا غبار غم رو از چهره مؤمنی بردی، یه پدری رو جلوی خانوادش سرفراز کردی. قفلت نکنیم، ما مسئولیم نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بهشون آقا یه چیزی بخور، میگفت، گفتن دیگه تو کوفه بنا به نقل اینه که فقیر باقی نمونده بود دیگه در کوفه، حضرت میفهمن میترسن جاهای دیگه مردمانی باشن که همین نون جور هم نداشته باشن. ما شیعه اون بزرگوار و اون امامیم دیگه، هر که هر لزوما یه لقمه بزرگی بر نداریم که نتونیم، یه کار کوچولوی از یه جایی بالاخره خیلی میشه رسون. همه هم داریم، تو همسایه‌ها، تو اطرافیانمون، تو همکارامون، تو کمک به محرومین. حضرت یه روزی داره که میرفتن دیدن عده‌ای نشستن جزامیان، خب اون موقع بیماری بود دیگه، واسه کسی اینا رو تحویل نمیگیره. و حضرت تعارف کردن که آقا بفرمایید با ما غذا بخورید. حضرت پیاده شدن از مرکبی که داشتن، اومدن جلو، فرمودن که من روزم، اگه اشکالی نداره من پیاده شدم که دعوت شما رو اجابت بکنم، ولی چون روزم شما جاش یه وعده بپذیرید، منزل ما بیاید و من از شما پذیرایی کنم. جزامیه که کسی بینا نزدیک نمیشد که مبادا بیمار نشه، حضرت اینا رو دعوت میکنن در منزل خودشون. اینها کارهایی است که حضرت میکنه تا فضای فرهنگی و اخلاقی جامعه رو تغییر بده. میتونه؟ نگاه کنید ببینید اون 4000 شاگردی که سر درس امام صادق سلام الله علیه و تعداد زیادشون قبلش سر درس امام باقر علیه السلام میشستن، اینا کی و کجا تربیت شدن و کی اینها رو آماده کرد برای اون نهضت علمی. سلامی عرض بکنیم به محضر آقا و مولامون و بیش از این تصدیق ندم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر پرچمدار کربلا عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، صلوات هدیه بفرمایید.